أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای اثبات عدم خمس مطلقا در زیاده حکمیه در مالی که برای تجارت و استرباح نگهداری نشده، یعنی در غیر مال و تجاره، به چند دلیل تمسک شده است. دو دلیل را دیروز و جلسه قبلش ذکر کردیم و هر دو را مورد اشکال قرار دادیم. دلیل اول این بود که خمس در ارتفاع قیمت ثابت نیست، چون فایده مکتسبه محسوب نمیشه. پاسخ دادیم که این دلیل بر مبنای استوار است که اون مبنا محل اشکاله. دلیل دوم این بود که ادله خمس شامل ما نحن فیه نمی شود، چون کلمه شیء یا مای موصوله که در آیه و روایات وارد شده ظهور دارد در جایی که فائده در عین باشه، یعنی فائده‌ای که متعلق خمسه باید یک مال باشد. ارتفاع قیمت مالیت دارد ولی مال نیست، و خمس به مال متعلق می شود نه مالیت. این اشکال را هم این دلیل را هم پاسخ دادیم، گفتیم نه ظاهر آیه و نه روایات چنین دلالتی نداره. خمس به مطلق فائده چه در مال و چه در مالیت شیء متعلق میشه. دلیل سوم که آخرین دلیل این قوله این است که سلمنا خمس به مطلق فائده متعلق شود. نه خصوص فائده مکتسبه، و نیز سلمنا که خمس هم به مال متعلق می شود و هم به چیزی که مالیت داره و عین خارجی نیست. مسئله این است که به طور کلی صرف ارتفاع قیمت عنوان فائده برش منطبق نیست. اصلا این لا یعد فائدتن عند العرف، از نظر عرف تا زمانی که این فائده به نحوی عائد به مالک نشه فائده محسوب نمیشه. اینکه یه زمینی یا باقی ارتفاع قیمت پیدا کند، ارتفاع قیمت مصداق فائده نیست، مخصوصا تا زمانی که فروخته نشده. ما این دلیل رو بیشتر میخواستیم در ذیل قول به تفصیل بین بیع و عدم بیع ذکر کنیم، اما چون بخشیش حداقل به این قول مربوط میشه و بعضی از دوستان هم دیروز پرسیدن، ناچارن اینجا اشاره کردیم. علی‌ای حال در دلیل سوم تأکید بر این است که بدون لحاظ اون دلیل و دلیل قبلی، فی نفسه از نظر عرف به افزایش قیمت عنوان فائده اطلاق نمیشه. خب این دلیل هم قابل قبول نیست، چون اگر به نحو کلی ادعا میشه که این فائده نیست بدون هیچ مستندی، خب این سخن بی اساسی است. چرا فائده محسوب نشه؟ زمینی که تا دیروز به ثمن بخش هم معامله نمیشد، اما امروز افزایش قیمت قابل توجه پیدا کرده، آیا این از نظر عرف فائده نیست؟ پس بدون جهت نمیتونیم بگیم این فائده محسوب نمیشه. فائده یعنی اون چه که از نفع و منفعت نصیب انسان میشه، بهره‌ای که انسان میبره. این لزوماً در اعیان نیست، در غیر اعیان، و بلکه حتی بهره و فایده ممکنه معنوی باشه. لذا ادعای عدم صدق عنوان فایده بر ارتفاع قیمت واقعا ادعای بدون استناد و دلیله. فائده لزوماً نباید نقد و در دست انسان باشه. این که در دایره مملوک انسان و اون چیزهایی که در ملکیت انسانه یه اضافه ای حاصل بشه، حالا یا اضافه در عین یا اضافه در یک امر اعتباری نزد عقلا، این فایده است. دیگه وجهی به نظر نمیرسه که ما بخوایم انکار کنیم صدق عنوان فایده را بر ارتفاع قیمت سوقیه. لذا این دلیل هم ناتمامه. شما
درست است، مثلا این شرط صرف انتفاع و بهره برداری داشته، و این اگر مثلا 100 سال هم که یک زمین یک خانه کنار هم بود، 100 سال هم که فقط صرف صرف انتفاع و بهره‌برداری خود شده و هیچ قائلی نصیب این شخص نشده از استفاده ما. یه همون چیزی که قبلا استفاده می‌کرده الان هم داره همون استفاده می‌کنه، چیزی نصیبش نشده که فی نفسی ما بگیم مثلا این ارتفاع قیمت یک چیزی بگردن این انداخته حالا زندگیش مثلا تحول پیدا کرده.
حالا من از شما سوال میکنم، اگر کسی حالا این مال که مال و تجاره نیست طبق فرض، در صورت دوم اگر مال و تجاره باشه، نه اجازه بدید، یه آدم ممسکیست که دلش نمیاد خرج کنه، خب زندگیش هم هیچ تغییری نمیده ولی هی داره افزایش پیدا میکنه، ثروتش قیمت هی داره میره بالا، میلیاردر شده، شما نمیگید این فائده نصیبش شده؟ مگه فائده حتما باید به این باشه که بروز و ظهور داشته باشه در زندگی؟ آدمی که ممسکه، اصلا هم خرج نمیکنه، بنای به خرج کردن هم نداره، همه اینا تو ملکش هست، روز به روز هم داره هی قیمت ها بالا میره، شما نمیگی این استفاده؟
خرج کردن در صورت یک چیزی داشته باشه و امساق کنه و حال اینکه این زمین است که بهش رسید،
آقا این باید بفروشه، فرض کنید
انتفاع و بهره برداری،
فرض کنید 100 هزار متر زمین در مرکز تهران داره، این اصلا نمیفروشه اینو، هی داره قیمتش میره بالا.
سلام
علیکم. سلام.
آوا
چی گفته؟ ما کجا تو معنای فایده اینو داریم که باید حتما بهره برداری کنه؟ نه نه انتفاع، ببین نه انتفاع میبرد و نمیبرد اشتباه نکنید، مقصود ما دو قسمی که گفتیم، یعنی یکی مال و تجاره نیست، یعنی برای تجارت نگه نداشته، یکی برای تجارت نگهداری کرده، حالا برای تجارت نگهداری کرده لزوماً هم نمیفروشه، اصلا ممکنه بهرم نبره ازش، قصد او مهمه، آیا قصد تجارت و عدم قصد تجارت در صدق عرفی عنوان فائده دخیله؟ کجا ما در لغت و عرف این رو داریم که قصد مدخلیت داشته باشه؟ مهم اینه این تا به حال زمینش 1,000,000 میارزید، الان 10,000,000 میارزه، حالا ولو به قصد تجارت هم نبوده، بالاخره این فایده است. این بیننا و بین وجداننا به قول آیون این صدق عنوان فایده درش میشه. لذا به طور کلی به نظر میرسه دلیل سوم هم قابل قبول نیست، نتیجه این که قول به عدم ثبوت خمس در افزایش قیمت سوقیه در مال در غیر مال و تجاره، در غیر مال و تجاره متعلق خمس هست، برخلاف به اصطلاح این قول. اینم حالا اقوال دیگه هم هست که انشاءالله اینها رو باید با ادلش ذکر کنیم، چون امروز جلسه آخر درسی سال 94 و روز چهارشنبه هم هست و ایام فاطمیه، چند دقیقه هم پیرامون این ایام و شخصیت بانوی بزرگ بی نظیر جهان اسلام و بلکه بشریت مطالبی رو عرض بکنیم. یکی از القاب و عناوینی که درباره ذوات معصومین علیهم السلام به کار می رود و در بعضی روایات و تعابیر بعضن استعمال می شود، عنوان ناموس و دهره. در مورد وجود مقدس امام باقر علیه السلام روایتی داریم، این عنوان به کار رفته که تو اون روایت داره اشاره میکنه به امام باقر علیه السلام: هازا بقیت الله فی ارضه، هازا ناموس و دهر. در مورد وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفداء هم این عنوان زیاد به کار می رود، ناموس و دهر. خب از جمله این عنوان بر شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها اطلاق شده، به فاطمه زهرا عنوان ناموس و دهر یا ناموس الله الاکبر اطلاق شده، ناموس بزرگ خدا. خب یعنی چه؟ اصلا معنای ناموس خدا و ناموس ده چیست؟ چرا به فاطمه زهرا سلام الله علیها این عنوان اطلاق میشه؟ ناموس در لغت به معانی مختلفی ذکر شده، به معنای وحی، به معنای ملک و فرشته، به معنای احکام الهی، به معنای قانون اعظم، به معنای صاحب سر و صاحب راز و آگاه به رموز و نهان امور وارد شده. حالا اطلاقات روایی، اطلاقات روایی ناموس، اطلاقات عرفی ناموس در موارد مختلف متفاوته. بعضی جاها به معنای جبرائیل آمده، بعضی جاها به معنای وحی آمده، ولی اونچه که در این عنوان که بر وجود مقدس معصومین علیهم السلام اطلاق می شود مورد نظره، همون معنای صاحب سر و صاحب راز و آگاه بر نهانه. یک مؤیدی هم دارد که حالا عرض خواهیم کرد به این وجودات ناموس الله و ناموس الدهر میگویند، چون صاحب رازند، صاحب سر این عالمند، صاحب سر برای خداوند و صاحب سر عالم خلقت، اعم از عالم تکوین و عالم تشریع. قطعا این عالم اسرار و رموزی داره، هم در نظام تکوین و هم در نظام تشریع. اون که از عالم تکوین تا به حال مکشوف شده در مقابل رمز و رازهایی که در این عالم وجود داره کل عدمه. به همین جهته که در روایت داریم وقتی حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور می کنند، بخش اعظم رازهای عالم خلقت و عالم تکوین در اون زمان آشکار میشه. هرچه بشر تا اون زمان تلاش کنه برای کشف مجهولات، باز مجهولات بسیاری برای او باقی میماند که در اون ایام پس از ظهور برای مردم آشکار می شود. این فقط مربوط به نظام تکوین نیست، در نظام تشریع هم همینطوره. بسیاری از احکام الهی در اون زمان حقیقتش آشکار میشه. بعضی از بزرگان و کم هم نیستن، به هر حال افراد بسیاری که میگن احکام شرعی، بسیاری از احکام شرعی در مرحله انشاء باقی مانده و تنها در زمان حضرت ولی عصر و پس از ظهور فعلیت پیدا میکنه. به همین جهت امام زمان روحی فدا ناموس و دهر است، یعنی صاحب اسرار تکوین و تشریعه. اینه که بشر محتاج به اون وجود نورانی است. برای آشکار شدن نهان عالم خلقت و نهان دعوت انبیا و احکام و بطن شریعت، در هر عصری این چنین بوده. اگر به امام باقر علیه السلام هم عنوان ناموس و دهر اطلاق میشه، برای این است که امام باقر صاحب سر و راز عالم خلقته. حالا این عنوان به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها هم اطلاق شد. ناموس و دهر و در بعضی تعابیر ناموس الله الاکبر. خوب دقت کنید، اگر امام زمان علیه السلام ناموس و دهره و راز و رمز عالم و راز و رمز شریعت در اون وجود به ودیعه گذاشته شده، خود اون حضرت می فرماید برای ما مادرمون فاطمه زهرا اسوه است. پس اگر بخواهیم در یک مرتبه طولی اینها رو با هم بسنجیم، وجود مقدس فاطمه زهرا ناموس اکبر خداست، بزرگترین ناموس خداست، صاحب سر خداست. برای همین است که در این صلواتی که بر فاطمه زهرا فرستاده می شود می گوییم اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. خداوند را میگیم خدایا درود بفرست بر فاطمه و شوهرش، بر فاطمه و پدرش، بر فاطمه و شوهرش، بر فاطمه و فرزندانش و سری که در او به ودیعه گذاشته شده. اون سری که در فاطمه زهرا به ودیعه گذاشته شده به تعدادی که علم تو به اون احاطه دارد، این نشون میده خداوند یک سری را در این وجود مقدس به ودیعه گذاشته. این سر، این راز هم به علم خداست، هم به حکمت خداست، هم به همه آنچه که متجلی کننده شخصیت انسانی است. اگر به این جهت ما توجه بکنیم، اون وقتی که معلوم میشه چرا امام صادق فرمود انما و انما سمیت فاطمتو و انما سمیت فاطمه لأن الخلق فتمو عن معرفتها، فاطمه فاطمه نامیده شد چون مردم از شناخت و معرفت او عاجزند، نمیتوانند به او دسترسی پیدا کنند. خب این مسئله مهمی است. این صرفا یک برجستگی و ویژگی غیر قابل دسترسی و یک کمالی که ثمره‌ای برای عالم انسانیت نداشته باشه نیست. خب حالا یک کسی ناموس خداست، سر خداست، صاحب سر خداست، این باید برای بشریت، برای مسلمین ثمره داشته باشه. به این جهت توجه کنید که وقتی ما میگیم فاطمه زهرا سلام الله علیها ناموس خداست، صاحب سر خداست، صاحب راز و رمز عالم خلقت، اما از تکوین و تشریعه، حتما یه سنخیتی بین خداوند و این صاحب سر وجود داره و لولا این سنخیت معنا نداره سر نزد او به ودیعه گذاشته شود. دقت کنیم، معمولا در عالم مناسبات انسانی و روابط انسانی وقتی دو نفر به هم خیلی نزدیکن، صاحب سر هم شناخته میشن. دو تا دوست، دو نفری که با هم رفیقا، وقتی خیلی احساس سنخیت بکنن اسرارشون رو برای هم میگن. اگر کسی به دوستش اعتماد بکنه، امین باشه و کاملا او رو نزدیک به خودش ببینه، اسرارش رو برای او بیان میکنه. پس در صاحب سر شدن این نکته نهفته است که سنخیت و قرابت حتما بین ودیع گذارنده و ودیع پذیرنده وجود داره. بر این اساس اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها صاحب سر خداونده، این حاکی از قرابت و سنخیت تام این وجود با خداونده، یعنی یک انسان الهی. فاطمه زهرا سلام الله علیها به تعبیر امام راحل رضوان الله علیه تمام هویت انسانی و کمالات انسانی در او جلوه‌گر شده. هر فضیلتی که در این عالم برای یک انسان و برای یک زن متصور است در این وجود متبلور شده. علم و حکمت در حد اعلا، شجاعت در حد اعلا، صبر و استقامت بیرون از حد و اندازه، استقامت در مقابل دشمنان، مهربانی و شفقت نسبت به مردم. این که ما حضرت زهرا رو فقط به عنوان یک شخصیتی که کارش گریه کردنه در مصیبت ها بوده معرفی کنیم، این ارائه یک تصویر ناقص از اون حضرت. حضرت زهرا سلام الله علیها از نظر علم، حکمت، صبر، بردباری، رعایت حال مستمندان و بیچارگان، زهد، عبادت، عدم دلبستگی به دنیا، شوهرداری، فرزندداری، چیزی کم نداره. یعنی هر آنچه که خداوند از یک انسان انتظار دارد در این وجود مقدس تجلی پیدا کرده و به همین جهت صاحب سر خدا شده. این قرابت و سنخیت بوده که خداوند او را لایق این دانسته که راز و رمز خلقت را در او به ودیعه بگذارد. این چیز کمی نیست. اون چه که ما از اون وجود مقدس دیدیم و میبینیم بخش کوچکی از اون عظمت وجودی است. اگر ما میگوییم حضرت زهرا سلام الله علیها الگو و اسوه است، برای این جهته. اگر میگیم ناموس خداست، برای این جهت است که اون نزدیک ترین افراد به خداونده. خود پیامبر می‌فرماید نزدیکترین افراد به من فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب این شخصیت باید برای بشریت الگو باشه، الگو در همه جهات. اوج مهربانی با مردم، با کسانی که با او بیمهری کردند. اگر هم جایی لب به شکوه و شکایت می گشاید، برای اینکه میخواد اون مردم را هدایت کنه، نه اینکه بغض و کینه و انتقام، حس انتقام در وجودش نعوذ بالله شعله ور شده باشه و بخواد با مردم. بله دلگیر بود، بسیار از رفتارهای اون زمان دلگیر بود، اما دلش میسوخت از گمراهی و زلالت مردم. دغدغش مثل پیامبر بزرگوار اسلام هدایت مردم بود، اینکه اینها در راه راست زندگی کنند. ببینید این روایت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده. می‌فرماید ولو کان الحسن هیئتن لکانت فاطمه بل هی اعظم، ان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض عنصرن و شرفن و کرمن. می‌فرماید اگر خوبی می‌خواست در قالب یک شخص و در قالب یک هیئت باشه، قطعا اون فاطمه بود. یعنی معناش چیه؟ یعنی خوبی معنایی نیست که، چیزی نیست که در خارج بشه به خودش اشاره کرد، ما به ازای خارجی نداره. ولی می‌فرماید اگر می‌خواست خوبی، همه خوبی، حقیقت خوبی در قالب یک شخص و هیئت بروز و ظهور پیدا کنه، این در فاطمه است. بلکه فاطمه برتر از خوبی است، بل هی اعظم، بلکه بالاتر از خوبی است. می‌فرماید ان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض، برترین اهل زمین است، عنصرن شرف و شرفن و کرمن. خب ببینید این یعنی این که این شخصیت جامع همه خوبی هاست، نقص در وجود او نیست. خب این شخصیت باید الگو برای بشریت باشه. تا میتوانیم باید شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها را درست معرفی کنیم. این شخصیت اگر درست معرفی بشه، همه دلهای عالم رو به خودش جذب میکنه. این که میگیم فاطمه ناموس خداست، این که میگیم فاطمه سر صاحب سر خداست، به این جهت است که او اسم اعظم الهی است. چون زهرای مرضیه انسان کامله و انسان کامل صورت اسم اعظم الهی است. نتیجه اینه که قطعا بگیم زهرای مرضیه اسم اعظم الهی است. خب این درسته، ما به کنه وجودی او نمیتوانیم معرفت پیدا کنیم، اما در حد توان و در حد مقدوراتمون جلوه های رحمت او را باید، جلوه های شخصیت او را، بخشی از شخصیت او را باید برای مردم بیان کنیم. انشاءالله این ایام فاطمیه ایامی باشد که تا میتوانیم برای تبیین ناموس خدا تلاش بکنیم، در حد توانمون هم دانش خودمون رو افزایش بدیم، خودمون بیشتر مطالعه کنیم، هم برای مردم این وجود را بیشتر تبیین کنیم که اگر حجت ابن الحسن ناموس و دهره، خود او باز میگوید اسوه و الگوی ما فاطمه زهراست. ببینید دیگه این مادر چه عظمتی دارد که کسی مثل امام زمان علیه السلام میفرماید او اسوه و الگوی ماست. الحمدلله رب العالمین.